میگه خب کارهای سلطنتی هست. میگه چه کارهای؟ اینا کارهای تشریفاتی حکومت نیست. الان بعد شاه بود میگه که ببین الان وزرا رو هم مصدق چیز کرده، من کرده که با من مراجعه کنن. چه سلطنتی شد؟
بله
من در اندیشم که پول و پلی تنظیم کنیم، بودجه دربار ما هم کم کرد. اینا کلمه به کلمه است. این
بله
او بانو خب او چه بیماری داری که دروغ بگیم. بعد میگه که من برم به فکرم که یک مزرعه بزرگی تو آمریکا یه جایی پیدا کنیم خرج بزنیم پرسد بریم از اینجا. پایی که پادشاهی نشد که ببینید نکته سر اینه، نکته سر اینه که خب یه برای اون این درباره که اصلا عادت به این کارا نداره،
ذات پرورش یافته است در دیکتاتوری دیگه، نمیشه غیر از اون باشه. آخه مگه آدم با 3 سال بره مدرسه خارج درس بخونه بیاد میشه یه دموکرات واقعی؟ این در دامن کسی پرورش یافته که ذهنیت و فکر و عملش استبداد و تحقیر مردم بوده.
از اینا که بگذاریم، حتی بله ایشون مدرسه خیلی خوب بودن دوره دبیرستان در سوئیس.
بله 4 سال رفتن.
5 سالی بودن. ولی خب ولی روانشناسی به عنوان علوم پایش میگوید که قبلا میگفت 6-7 سالگی شخصیت بسته، حالا اردش به 3 سالگی. اگر هم بگیریم تا 7 سالگی ایشون وقتی تشریف بردن بوده در جوان نوجوان 13 سالی، یعنی کاراکتر بسته شده در این خانه از بالا تا پایین جز فرمان نشنیده. خب به هر تقدیر بعد اون سنت پیشین هم که هست،
بعد هم که قدرت هم که از بیگانه باید بگیره، در نتیجه به مردم قدرت هم که باید از بیگانه بگیره، در نتیجه به مردم هم تعهدی نداره.
این از این بره. بعد از یه حوزه چند تا نکته این وسط، فقط من در این گفتگوی که اکنون داریم با هم حرف میزنیم، مثل تعبیری که میکنیم که مثلا میگیم که یارو میپرسه که مثلا آیا رفراندوم در قانون اساسی پیشبینی بوده، یکی نگاه میکنه میگه در نص قانون اساسی نیست، ولی یکی دیگه مثل دکتر فیروز توفیق در میاره و رساله خیلی علمی حقوقی ره میگه بله، اما روح قانون اساسی داد میزنه که یک کار قانون و درست. حالا میخوام تو صحبت امشب ما داریم به روح قضایا کار ده. اگر نه این همه مدارکی که وجود داره، این همه به خصوص که بخشی از اسنادی رو که سیاه او سالهای دور منتشر نکرده بود، باز این همین اواخر این روزا منتشر کردن، از درچه نام حقوق ایران سیاه کردن.
اونا سیاه بودن و هستن.
خب اونا نامشون هم سیاه هست تو تاریخ وقتی
نام کردن.
هم که خب نامشون هم سیاه بوده سیاه تر. ولی همون سیاه هم بعد این روزی روشن میشه.
بله.
ولی
سیاهشون هم روشن شده.
برای بحث ما خیلی لازمه وقتی که معلوم میشه که این مقدار نماینده مجلس ما پول میگیرن روزانه ماهانه از سیاه و یک جبهه ملی در مجلس یک اکثریت شکننده داره و این همه کارشناسی، این همه کارشکنی میشه به نام مشروطیت. یک افسر گودتاشی متوارد توی مجلس پناهش میدن، رئیس شعبانی کل کشور با توطئه همین نمایندگان مجلس آقای دکتر بقایی میبرن سربلیستش میکنن، افسر شریف بلندپایه ملی ایران رو که به مورد اطمینان مصدق هم هست و به تنهایی میخواد همه این تشبس های بالا و پایین و چپ و راست رو خونسا کنه. یعنی باید همه اوضاع احوال از این سمت و اون سمت نگاه کنیم.
بله سرتیب محمود افلاطون
زندگی توت کلیه. بعد اینه که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اینا این چیزایی که در حضور ما هست، میبینیم که آیا بله پاسخ سوال شما اگر تا جایی که به منافع انگلستان و آمریکا مربوط میشه و اسناد فریاد میزنن، اینا به صراحت نوشته شده. بله تا پایان کار ترومن از سوی آمریکا گفت و خیز و باری مدارا بود. اوایل کارم کمک های مالی به دولت ایران شد، به دولت دکتر مصدق هم شد. اصل چار هم با احبت شد. چرا؟ برای که دولت آمریکا خیال میکرد، تصورش این بود که به هر صورت اکنون در این نبردی که در گرفته شده یک میتوانه یک رده پایی ببره آینده او با وجود بیاد.
فکر میکردن با مصدق میشه کنار بیاد امتیاز بده.
بعد دقیقا چون توی محاسبات عمومی سیاسی وقتی تو با یک نیروی دیگه ای طرفی، با یک نیروی گردن کلفت دیگه هم باری جوری رفت آمدی داری که بتونی این رو در مقابل او علم کنی. و سیاست آمریکا هم گناهی نداشته که ندونه آدمیزادی اونجا نشسته که آدمیزاد به مقوله سیاست هم اخلاقی و ملی نگاه میکنه.
بله.
نه اراده به قدرت، نه خیر.
بله.
و او آدمی کنجا نشسته، اصلا مسئله اون دوام حکومت خودش هم نیست. مسئله او این اصل ملی کردن صنعت نفت و اصلاح قانون اساسی هم تازه فرع با یک اصل دیگه. اصل تمرین بده اولین بار در تاریخ ایران تمرین حاکمیت ملی.
بله.
تمرین آموزش ایران آزاد و آباده که وسیله خود این مردم باید این کار انجام بشود. تمرین اولین بار در تاریخ ایران که مردم بدانن میتوانن و میباید سرنوشتشون خودشون به دست خودشون بگیرن، میباید نمایندگانشون خودشون انتخاب کنن، میباید اجازه ندن رأی خرید و فروش بشود.
یک ملت حقیر و ذلیل و توسری خورده نباشند. یک ملت بله. رشید، یک ملت توانا، یک ملت معتقد، باورمند و حقوق و منافع خودشو باید تأمین کنه و بیسته رو. اصل فلسفه اینجاست.
وقتی صحبت میشه از اینکه آیا گوستا اجتناب ناپذیر بود، باید به قضایا برسیم که آیا اجتناب ناپذیر. وقتی میخوایم بگیم به این مسائل برسیم، باید متوجه بشیم که یک باور داشته که الان تدری دو سه نسل بعد از انقلاب، بعد از کودتا علی مصدق کم و بیش جا افتاده، یا حتی دیده میشه که برخی ها که نگاه مهربانی هم تقریبا به حکومت مصدق دارن، ولی اونا هم به همین نکته که میخواهم بگویم اشاره میکنند، و اون نکته این است که گویا در اواخر کار هیئت رفت و آمد زیاد بوده و پیشنهاد این بوده که برصد پیشنهادهای منصفانه از توی بانک جهانی بوده است و مصدق یک دندگی کرده.
بله.
و میتونسته کودتا نشه و عواقب زیانبارش هم پیش نیاد و به نوعی قضایا به خیر و خوشی ختم بشه. این یک باورداشت بوده که چند دوسته نسل رو در بر گرفته، ولی باز پس این اسنادی که رو شده مطلقا اینا همه رد میکنه.
بله دقیقا.
علوم میشه تمام و پیشنهادهای راجع به گوهر اصلی ملیشتن صنعت نفت اصلا ربطی نداره، چون نه آمریکا و نه انگلیس ذره زیر بار اصل ملی شدن صنعت نفت به این معنا نرفتن که می تواند چیزی به نام شرکت نفت ایران و انگلیس می تونه اسمش بشه شرکت ملی نفت ایران. دقت کنید نکته خیلی سریعه.
بله بله.
ما به قول مولوی مثنوی، به قول مولوی منطقی را گفتگو با لفظ نیست.
خیلی بله.
دولتین انگلیس و آمریکا اصل ملی شدن صنعت نفت ایران رو با تعریف خودشون از این کلمه میفهمن، اینا رو پذیرفته باشن که پذیرفتن. خب اما همه حرفا سر اینه که معنی ملی شدن این است، معنی واقعی ملی شدن این است که استخراج و کنترل و ذخیره و فروش و نرخ و همه اینا چه مقدار روش میشن، اینا همه در دل اون ملی شدن نفته. اما طرفهای مذاکره کننده با دولت مصدق به هیچ وسیله خزین ما اصلا به دقت علوم ریاضی نشون میدهد که اینایی که این مذاکره کنندگان که بعداً کنسرسیوم به وجود آوردن در زمان زادی اندکی بعد از کودتا، برنامه‌شون همین بود که این برنامه با دولت مصدق انجام شه. به چه معنا؟ به معنی که استخراج و کنترل، این نقطه کنترل خیلی مهمه، کنترل بازار نفت و استخراج و ترتیباتی مربوط به این صنعت می شود، این واگذار کردنی نیست، این واگذار که به دست خود همون هست.
بله.
و اینها دیگه در این آخرین اسنادی هم که در آمده روشن نمید. بنابراین به قول این کار اخیر، کتاب اخیر گودتای آقای
یروان ابراهامیان،
یروان ابراهامیان دیگه، ما هر چی گشتیم هیچ همچین سندی پیدا نکردیم، هیچ همچین سندی که نشون بدهد که همچی پیشنهاد خوبی شده و همچی پیشنهاد خوبی اینها رد کردن.
بله، این هم آقای دکتر سیروس بینا هم در گفتگوها هم در کتابشون و باز هم آقای دکتر مصطفی علم، شخصیت برجسته نفتی که در اون زمان هم خودشون دستندرکار نفت بودند، در کتابشون از عدم وجود چنین سندی میگن و به شدت این شایعه رو تکذیب کردن.
آخه از این برش هم رد شده، از این برش هم هست، و آخرین تصمیم گیری اینه که با مصدق نمیتوان کنار آمد.
بله بله بله،
اینا ثبت شده کلمه به کلمهش، اینها ثبت شده. خب وقتی که نبود، بنابراین از این راهکارها نیست، یعنی در میز مذاکره چیزی امضا نمیشه. خب پس چه کار، چه چیزی پیش میاد؟ سقوط این حکومت باید
بله.
از سقوط حکومت دست دستور کار قرار میگیرد به همین روشنی و به دقت. بعد از اینکه دیگه هیچ جای چونه زن نیست، دموکرات هم برن کنار و جنرال آیزنهاور میاد توی کار از جمهوری خواهان و نه دموکرات ها، اونجاست که دولت آمریکا اصل قضیه که باید دولت دکتر محمد مصدق سقوط کند، دیگه هیچ گونه تردیدی ایجاد نمیشه و بین از اینجا مذاکرات مستمر بین انگلستان و آمریکا فراونه. منتها در پاسخ این پرسش احتمالی که خب اگر اینا اتفاق ندادن پس کدوم، من از کدوم مذاکرات صحبت میکنم، مذاکرات مربوط به شیوه کاره.
بله.
آیا بقیه نمایندگان پول بدیم بخریم؟ آیا همین جریان پول نماینده خریده ادامه بدیم؟ خرید شدن نمایندگان رو
اونا هم تک تک کردن دیگه، مثلا نوه اسفند رو داریم، همه رو دونه دونه کردن.
یعنی تعاملی که توی قضایا هست تا موقعی که کودتا انجام بشه، چالش ها و برآورد ها هست درباره این که چگونه کار بکنیم، که چگونه طرحهای را اجرا بکنیم که زودتر به مقصود برسیم و قویتر برسیم و درست‌تر بشیم. بله، در حد این که با این مد نباید توافق کرد. چرچیل یک بار نه دوبار نه میگوید اصلا مصدق باید سرکوب بشه، باید ایران تنبیه بشه.
بله.
ما در مناطق بزرگ داریم، اگر یکی از دست داریم و هیچی نگفتیم، هیچ کدوم دیگه باقی نمیمانه.
بله، انگلیس با اون وضعی که به ملت‌ها نگاه میکرد، با اون نخوت و غروری که احساس میکرد، اون حقیر شمردن اون ملت‌ها، بیام و حضور مصدق، خروش مصدق اصلا بر تو دیالش هم نمیمد. به همین دلیل اصلا منتظر بودن اینو نابود کنن، اصلا شدت دچار نفرت و عصبانیت بودند.
کاملا
جا بازم نکته خیلی مهم به نظر میرسد که برای بسیاری هم درکش هم فهمش مشکله و به این دلیل گیج و ویج میزنن، از این ور به اون ور میپرند، غیر از اونا که هدف دارن، برنامه دارن و هنوز دنبال این کارن و هنوز مصدق آزاد نشده، مصدق هنوز در بنده، حتی شده اگر پیکرش باشه در احمد آباد همچنان در بنده، همون ترسای اون روز هم امروز هم هست، به قول اینا ریلیس نشده، همه حتی گاندی و غیره شدن ولی یا ماندلا. این کسانی که سر به فرمان و آدمایی که مشخص خب حقوق میگیرن، پول میگیرن که مطالب بنویسن جدا، یه عده دیگه به شدت درباره درک و شناخت این رویداد و این حرکت مسئله دارن، همچنان گیجن و در این رابطه هم هی به دست این و اون نگاه میکنن ببینن چیه موضوع چیه، و مطالبی که می نویسن بسیار در هم ریخته و نامفهومه و اصلا خانایی با جریان نداره. علتش اینه که عظمت این کار آرشوار مصدق رو درک نکردن. کاری که این کرد، در این مرکز این آتش ایستادند و چون سیاوش پاک در آمدن و با اون قدرت‌های با اون بزرگی که نمونه‌هاش هم امروز می‌بینیم که اگه یک کسی می‌خواد یک کوچولوی حرکت مستقل بکنه چه بلایی سرش می‌آرن، در اون زمان با اون شرایط و اون وضع ایران ایشون ایستاد، یک پرچمی به زمین زد که در سرتاسر جهانم اثرش گرفت. این عظمت رو اگه کسی درک کنه، وقت دیگه این حرفای این که این 50% اون میخواست حیثیت و اعتبار و احترام ایرانی رو که از دست رفته بود با تحقیرای این رؤسا، این حکومت ها، این مزدوران، این آدمای پست و کثیف، این آدمای سخیف و خودفروش که ایرانی رو بد و زشت نشون میدادن، اون با تمام وجود در تلاش بود که این ویژگی ها رو با کمک خود مردم برپا کنند و پاس دارند. اون ارزش تاریخیشون و اون جایگاه و فرهنگ انسانیشون رو که غبار گرفته در حال فراموشی است و با تمام وجود میخوان محوش کنند، بیرون بیارنش، شفافش کنند، همچون انسان آزاده و شرافتمندی که بوده.
علی رضا کاملا 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 با